خود این محل بحثه.
بعد این خودم این داخله
مرد یا میگن استثنایی؟
های خارج بدونیم که میشه گفتش که
نه میتونه این هم مثل او بشه. یعنی پس شما الان به یه ضابطه ای دست پیدا کردید که یکیش استثابه،
یکیش
کتبه، یکیش شاید وجود خبر واحد بشه. مثلا شما وجود خبر واحد کردید چی کار میکنه؟ سر خبر زراره. خبر زراره که مال من نیست، مال علم رجال. من رو خبر زراره بود کبرای هر خبر الواحد حجت رو بیاره کبراش به مال او قیاسی هم که خبر بود الخبر الواحد حجتون از میشه در رو بردم دوباره بگید اون قیاسه روی کتاب و سنت پیاده شده. یعنی مثلا رو آیه نبع پیاده شده. پس خود او بازم اصولی نیست، فقط این رسد یه مسئله اصولی دارد. جان یعنی میخواد بفهمه که کجای عبارت دلالت میکنه که تعیینی برمیگرده به تعیینی؟ تو عبارت گفتیه که بقتون شه از دلالتون اختصاص لفظ به معنا الحاصل هذا الاختصاص من الكثره في الاستعمال.
اون
حرفه بس که
بالاتون
بس که بالاتون. یعنی سوال بعد سوال اولو دارن جواب میدن اینجا. چون بالاخره شما تقسیم وظیفه تعیینی دارید طبق این بیان که معنای حقیقت و تخصیص و جعل ها ایشون میگه بله بازم دارم بازم میتونم توجیه کنم دوباره های مفضل جان بحث دیگه عوض شده انشاءالله. حالا دیگه بذاری یه چیزی بمونه که ما بعدا هم بسیمیم خدمتون باشیم و الان دیگه اگه همه چی رو کنیم دیگه آره جان ما قدیم مثال میزدیم حالا یکم سلام علم بشید گفتیم که تدریس مثل قدیم بود این کارتای فوتبال و کارتای ماشین بازی میگردن. کسی که میخواد تدریس دوره ای داشته باشه باید فن و فوت و کارت بازی بلد باشه. بود بعض وقتا مثلا بعضی از تیما بعضی از ماشینا قدرتشون بالاتر بود نمیدونم تعداد گل زدهشون بالاتر بود اون دو سه تا آخر رو نگه میداشتن بعدی آخر رو میکردن یه بازی باش ببرم. حالا اینطوریه قضیه وای شرطش بمونه برام موقع الا اگه همش رفت دیگه همین اول کار دور مقدماتی باز شرط باید بشه. حالا برسیم ان شاء الله که دارم بیانی که در موجز گفتیم و داری میگی اون بیان رو آقای عزیزی هم همون جلسه اول اشاره کردن. دوستانی که مطالعه کردن مطالبی رو که در موجز خدمتشون بودیم به نظرم میاد که احساس میکنن که بحثی که الان داریم میکنیم دقیقاً یک مشرب دیگه است، از یه ره گذر دیگه ای وارد بحث وقت شده. دیگه بود یای عزیز درسته؟ اون مطلب که منتها علیش اون حرف بود یه ورود دیگه ای تو بحث وقت داره. ما الان ببینید ما یادمون نره ما درس خارج نمیخونیم. الان ما پارسال کتاب موجز خوندیمه امسال کتاب اصول فقه. اصول فقه رو با مبادی خودش باید ما یاد بگیریم، موجز هم با مبادی خودش. اون موقع میشیم ملای کتاب. یعنی این کتاب بدن دستمون انصافا میتونیم شهادت بدیم که خوندیمش. منم فعلا تا اونجایی دارم میگم که مطالب کتاب گفتنی بر اونه. حالا صحتش، سقمش، تلفیق بین اطلاعات موجز و اصول فقه و محاکمه احیانی که ما داریم بین این دوتا دیگه کار الان بود. خب دیگه الان مطالبی هست که نگفتیم اینجا اصلا اصلا متعرضشون نشدیم. فضای کلاس هم اون مطالب رو بر نمیسازه. دقیقا فهمیدی؟ حالا تا ببینیم ان شاء الله برای ظرف مشاوره باشه یا یه سری حالا مقالاتی داده بشه دوستان من ببینم، بعد اینا رو به استاد مشاور من ارجاع بدم، بگم استاد مشاور داره تو گروه مشاوره ای که اگر ضعفش باشه حل کنه اونجا، بعد میشه اونجا این مطالعه از این حرفا بیشتر بشه. تو فضای عمومی من فقط وظیفم اینه که فعلا این کتاب رو جا بندازم. به نظر من میاد که شما اطلاعات موجز رو باید پیش مطالعه بکنید، بیاید در کلاس همون ملاتی که عرض کردم که وقتی دارم اصول فقه میگم بفهمید دو تا مشربه. خود این فهمیدن دو تا مشرب خود این یه هیهات میطلبه، یعنی همین الان کسی به راحتی نمیفهمه اینا دو تا منظرن و دو تا سبک ورودن با دو تا پیش فرض. حالا ما فعلا اینو یواش یواش بریم جلو تا ببینیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلى على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاصه عرض ما در جلسه سابق به اینجا رسید. من دوستان عزیز، این طور که بحث رو داریم در واقع شفت ریزی میکنیم از بنیان کار با این سابقش، اگر شما این خود این سیر رو که داریم عرض میکنیم مد نظر قرار بدید و خوب ضبط بکنید این مطلب رو، بعدن برای مطالعه بعدی کتب اصولیتون به دردتون میخوره. چون عمده کتبی که الان ما داریم مثل سر حلقات که من میخوام کار کنم الان ها، این کتاب ها بالاخره خارج از حیطه این اساتید فن نیست، یعنی شیخ آخوندی بودن مطالبی فرمودن که استاد القوم اینا، بعد از اینها یه محقق نائینی بازم یکی از خریج‌های فن اصول، بعد از این آقایون بقیه ای که این وسط حرف زدنه از محقق مظفر رحمت الله علیه که واقعا هم قشنگ نوشته این کتاب رو، یا شهید سعد یا مرحوم آقای خوی رحمت الله علیه، اینها همه تلامیذ این مدرسه هست. اشکال یکیه، سبک جوابها فرق میکنه. الان با این توضیحی که بنده عرض کردم، اگر کسی احیانا رفته باشه مثلا حلقه ثانی یا حلقه ثالث شهید صدر دیده باشه، میفهمه که شهید صدر خواسته به این اشکال چجوری جواب بده. لذا استدعایی که دارم من با این بیانایی که دارم عرض میکنم، فعلا اشکالات و حول و اطراف کار رو نمیگم، مخ اشکال با مخ جوابی که ایشون خواسته به اشکال بده. شما این مسیر رو که اطرافش هزار تا گردنه و در دست شما الان طی بکنید، بعد برید کتابای بعدی رو ببینید، اینا خود دستمایه اولیش، یعنی تو مسئله درک اشکال خیلی مهمه برای ما. لذا خواهش میکنم این سیر رو که داریم میبینیم اینو این مقداری مد نظر قرار بدید. خب خلاصه این مطلب به اینجا رسید که ما وضع رو معنا کردیم، که این که وضع جعل و تخصیص داریم، گفتیم وضع دلالت عقلی و دلالت علمی معلولی نیست، دلالت لفظی بسید دقیق تر بگیم وضع به اصطلاح اصولی، یا اگر بخوام تعبیر دقیقش رو به کار ببریم، دلالت لفظیه از سلخ دلالات عقلی و طبیعی نیست، دلالت وضعی و اعتباریه. گفتیم لذا اصولی اومدن در منطق این بحث رو اضافه کردن که یعنی قسم دلالت وضعیه الی لفظیت غیر لفظیه، این میراث اصولی وقت بود که به منطق وارد شد. خب بعد گفتیم که اینجا خب این مطلب بدیهی بوده، یه سوالی پیدا شده بود که اون سوال باعث شد که محقق نائینی فتوا بده که دلالت عقلیه. اون سوال چی بود آقا؟ بی نهایت بودن الفاظ و معانی. درست شد؟ که این با واضع مشخص بودن و واحد بودن سازگار نبود. آقای مظفرم جواب داد که اگر ما بخوایم دقیق بشیم، با واضع مشخص بودن سازگاره، با واضع واحد بودن سازگاره. بالاخره نتیجه طبعا حد وسط استدلاله. حد وسط شما اگر بی نهایت بودن الفاظ و معانیه، این بی نهایت بودن میگه که واضع واحد نمیتونه بی نهایت معنا تصور کنه و بعد بی نهایت لفظ برای این معانی و وضع کنه اینطوری میشه. اما مشخص بودنش چه اشکالی داره؟ یعنی انسان مشخصی باشه، یعنی وضع تعیینی باشه، اما ما با وضع واحد کار نکنیم، با سخت وضع کار کنیم. بعدش هم سیر تاریخ تطور علم لغت رو خیلی زیبا به عنوان معید این سازمان توضیح دادیم. بعد اومدیم سراغ سوال بعدی، گفتیم که آقای مدبر اینجا یه سوال دیگه ای رو خواسته جانم. یعنی ما در منطق تقسیم دلالت به لفظ غیر لفظی در سابق نداشتیم. مثلا در کتب سابق اگر نگاه بکنید تقسیم و دلالت لفظی الا لفظی و غیر لفظی وجود نداره. یه حرفی که آقای مدبر اومده زده ای با استفاده از سرمایه اصولی خودش بوده. جان میگه دلالت لفظیه مثلا یا دلالت عقلیه مثلا، منطقی رو حیث لفظ به ماهو لفظ یا کار نکرده. این مقدمه مبسوط باب الفاظ که ما موقع منطق میگفتیم، گفتیم آقای طلبه های یه مقداری دقت کنید کتاب آقای مظفر در المنطق دو تا مقدمه داره. چرا دو تا مقدمه داره؟ این یه دردی بوده به قول آقای مطهری که این مرد بزرگ داشته برای حل یه مشکلی، یعنی مشکلی ایشون عدیثه ای پیدا کرده اینجا خواسته حلش کنه، اینطوری حلش کرده. یکی از مقدماتش الفاظشه که الفاظ رو مبسوط کرده. به این بس در کتب سابق بازم نیست. اینا همش دستمایه زبانشناسیه که ما در فتح علم اصول به دست آوردیم. اگر نبود این زبانشناسی دقیق و اصولی، شاید ما به اون مقدار دقت‌های لفظی تو منطق نداشتیم. حالا گفتیمشون یه سوال بعدی رو جواب داد. سوال بعدی که بازم سوال بسیار بسیار مهمیه و از خود کفایه هم مطرح بوده تا به بعد و الان هم بابش واسعه هنوز تونید که جواب نهایی داده بشه، این مسئله که اگر ما اومدیم وضع و معنا کردیم به جعل و تقسیم و تقسیم الوضع الی تعیینی و تعیینی چی میشه؟ وضع تعیینی اختصاص و لفظ به معنا، یک نحل ارتباطی که به لفظ معنا ایجاد شده، اما جائل مشخص نداره. شما سوال اول سر جائل واحد و متعدد بود، درستش کردید، ارادتمندتون هم هستید. اما الان بحث اینه که اصلا ما در وضع تعیینی جائل مشخص نداریم. قبول این که حقیقت الوضع جعل و تقسیمه با تقسیم وضع تعیینی و تعیینی ناسازگاره. بازم آقای مظفر جواب دادن که آقا حقیقت الوضع یعنی ماهیت الوضع، یعنی روح اولی وضع، روح اولی وضع یعنی اون فونداسیون اولی که باب الفاظ سرش میخواد سوار بشه. این مطلب بدیهیه که ما وضعمون واضح میخواد. حالا مشکل وضع تعیونی داریم، چون میگه که بدیهیه که من واضع میخوام یه طرف، اون طرف هم بدیهیه که من وضع تعیونی دارم، اینا چرا باید با هم جمع کنم؟ آیا این دفتر میگه که کنطور جمعش میکنیم که ریشه اولی انعقاد الفاظ جعل جائلی بوده، اما بعد از جعل جائلی ما که زوم و سلیقه افراد خونه نمیتونیم درش تخته کنیم. الفاظ بودن استعمالات مجازی بوده، از روزی که الفاظ بودن زوم و طبع بشر هم که کنارش قرار گرفت، بلاغت و استعمالات کنایی و استعارات و مجازات بوده. یا اشکال داریم اینو؟ وقتی کنارش قرار گرفت استعمال مجازی درست شد، وقتی استعمال مجازی شد ممکنه کثرت استعمال در معنای مجازی به قدری ادامه پیدا بکنه تا عاید رفتن به مجاز مشهور و ثم وضع تعیونی حقیقی بشه. پس روح وضع تعیونی ما هم به وضع تعیونی رفتی کرده، یعنی اول یوم باب الفاظ درست شد با جعل. حالا اینا رو گذشتی جلسه پیش، حالا میخوام بریم پله بعدی. یه سوال دیگه ای من میخوام بازش نکنم دیگه بیشتر از این، یه مقداری برم جلوتر بعد چشم، چون دوباره خود این سوال بعدی دوباره یه ارزشی داره مثل دو سوال قبل، فدای وقت قبل است. این دفعه یه مسئله دیگه ای وجود داره تو علم اصول به نام اقسام الوزن. اقسام الوزن رو دوستان در کتاب الموجز خوندیم. الان با بیان آقای مظفر دوباره اقسام الوزن رو رسیدگی میکنیم، بعد که با بیان آقای مظفر اقسام الوزن رو رسیدگی کردیم، بعد برمیگردیم سوال اصلیش رو میگیم. آقای مظفر ورودش تو اقسام الوزن خیلی زیبا نگاه به اون سوال داره، سوالی که وجود داره تو اون سوال. حالا ما اول ورود آقای مظفر رو بگیم، تو خود این ورود یه ارزش خاصی داره، یعنی خود این ورود نمره داره چجوری ورود کردن تو بحث اقسام الوزن. حالا اول ورود رو ببینیم تا بعد سوالش رو مثلا. این ورود دوستا ثمراتش بیشتر از خود این بحث اقسام الوزن هم هست. بعد انشاءالله در کتاب های بالاتر مشکلات دیگه تو بحث وزن وجود داره که ورود های مظفر همه اونها رو میخواد حل کنه در واقع. یعنی ایشون یه تلی از اشکالات اینجا میبینه، با این ورود میخواد همه اونها رو رسیده میکنه. حالا ببینیم آقای مظفر بیان میکنه که وضع دلالت از تقدم بی علم المنطق که ان دلالت یه تقدم به عنصره جال و مجرور، یه جال میخواد یه مجرور که تو دلالت عقلی من مثلا دال من دخان بود، مجرور من نار مثلا. تو دلالت لفظی من قرار دال من لفظ باشه، مجرور من معنا. پیش ها پیش یه نکته رو تذکر بدیم با آقای اون هم بوده ما سیر استعمال رو از سیر وضع باید جدا کنیم. استعمال تحت قرائن سیر کردن بازگشت به اول وضع حرکت رو به جلو. یعنی من تو باب وضع با همون روزی که آقای بودم فرداد من یه سری معانی داشتم میخواستم تفکیم کنم تا یکتر اول انسان به اندرم سهی الفاظ هست بترکن کنم. پس اول با معنا کار میکرد بعد به دست میره. دست میره استعمال به دست. شما وقتی از متکلم دست رو میشنوید با ورود دست به فضای ذهن شما، شما به معنا متصل میشید. واژه از معنا اومد دست تولید کرد، شما از دست میرید سیر معنا برید. پس سیر وضع استعمال رو از هم دیگه منطق یادتون باشه. ما یک مبنایی رو در باب وضع در باب لفظ توضیح دادیم که لفظ وجودون جعلیون تنزیلیون آیه شاکری للمعنا. خب وجودون جعلیون تنزیلیون للمعنا. چرا جعلیون تنزیلی؟ چی شد که اینو گفتیم؟ گفتیم خله است، از مقوله صوته، یه صدایی. صوت مثلا از مقوله کیف نفسانیه یا کیف مسموعه. علاوه فلسفی بذار الان یکم بررسیش کنید، یه موجود حقیقی تو عالم خلقت هست به نام صوت. این صوت هم یه ماهیت خاصی داره، درست جون؟ یه معنایی هم هست، جدار. جدار هم یه موجود حقیقی تو عالم خلقت هست، مثلا از مقوله جوهر، یه چیز دیگه بیده، یه ماهیت دیگه بیده. خب اینا دو تا شیء هست، دو تا موجود تکوینی و واقعی هست. آره مزفر میگم همینی که من بگم دلالت اعتباریه، دلالت وضعیه، عقلی نیست، چون دو تا موجود تکمیلی که رفت علمی معلومه این طوری هم ندارن که الان شما دارید میگید. این از مقوله صوت، اونم از مقوله جداره. این صوت هم نه علت اونه نه معلول اونه، این طوری بود دیگه. خب ایشون میگه که از این صوت چجوری داره ربط به اون معنای تکوینی پیدا میکنه؟ میگه جائل میاد گرهشو میزنه به اون، قرارداد میاد درستش میکنه رابطه. قرارداد که رابطه رو درست کرد، از حالا به بعد در اثر کثرت استعمال یا هزار عامل دیگه که حالا من فعلا به این عواملش کاری ندارم، عوامل تو علم بلاغت، یواش یواش به طوری این لفظ ارتباط رو با اون معنا قوی میکنه که یواش یواش کسی دیگه به ماهیت تکوینی این صوت نگاه نمیکنه. مثل چی؟ مثال بزنیم تابلو راه نمایی. شما وقتی تابلو راه نمایی دارید، لدن نظر به تابلو راه نمایی هم اول لحظه شما از تابلو راه نمایی جسم آهنش یا فلزش رو میفهمید، یا میفهمید که آقا مثلا پیچ خطرناکی که بخواد بپیچید، مقایسه که جنسش رو به حقیقتش ندارید، تو اون معنایی که این برای او قرار داده شده مرتبط میشید. خاصیت علامت اینه. گفتیم ایشون میگه که نگاه اون اسم رو که در عربی ما گفتیم از ماده وثمه، نه از ماده سموزه در عنای برتری، مال این بود وثمه به معنی علامت، نه الفاظ رو ما علامت برای معنا قرار میدیم. نگاه میگیم اسم از ماده وثمه، علامت اینه. ما باید به خودش مرتبط نشیم، یه چیزی که ما درستیم او به دیگه قرار مرتبط بشیم. اگر این شیء خود نما باشه دیگه دیگر نما نیست، و علامت بودن یه سوال میره. ایشون میگه لفظه حالا به کثرت استعمال یا به هر طریقه دیگه به قدری رابطه با معنا قلیز میشه که میشه علامت برای اون معنا، به طوری که وقتی لفظ رو میشنویم دیگه ما خودش رو مد نظر قرار نمیدیم، از لفظ معنا پی میبریم، میشه وجود و لفظه وجود و معنا. احسن حرفای مدفع بود در المنطق، برای منطق میگیم اصول نیست فعلا، وجود و لفظ وجود و معنا. بعد هم مدفع بود میگیم وجود و لفظ وجود و معنا طبق ای توضیحی که من دادم به منهونای از هر وجود و لفظ وجود و معنا نه یعنی دو تا ماهیت یکی شدن، اشکال فلسفی بهم نگیر، یعنی وجود جعلی للمعنا، وجود لفظی للمعنا، وجود تنزیلی للمعنا، مجازن به جای اون معنا نشسته، علامت برای اون معنا، درست شد؟ خب پس دوباره ببینید، حالا تمام این توضیح که من دادم چی رو میخوام ازش استفاده کنم؟ استفاده کنم پس لفظ یک موجوده، معنا هم یک موجوده باشه، و بین ما ربط اعتباری وضعی و جعلی و قرار داره. حالا که این دوتا دو موجودن واقعا و شما تونستید این مقداری از همدیگه منحازشون کنید، حالا بتونید این دو موجود میخوان اندل انسان حاضر بشن پیش من، به دست من بیا، بخواهد دوتا موجود تکمیلی هم دیگه، من چجوری به اینا دسترسی پیدا میکنم؟ دو موجود حقیقی هست که من میخوام دستشون پیدا بکنم. لابد لحصول این دو موجود نزد من من سببه، دو تا موجود هم من میخوام دستشون پیدا کنم، نبودند سپس ایجاد شدن پیش من. چی شد که اینا اومدن پیش من؟ من باید یه سببی برای حصول لحظ و یه سبب برای حصول معنا داشته باشم. چون یک برهان فلسفی میشه اینجا همین که بود اینا دو موجود هم که نبودن ایجاد شدن. من سبب ای ایجاد ما لنفس الانسانیه اندن نفس الانسانیه چی شد که اینا پیش انسان ایجاد شدن؟ باید دلوش کنید. پس هم لفظه هم معنای اسباب و حصولی میخوان اندنا اسبابه. حالا فعلا دوستان عزیز تواصل بسید فعلا ما با اسباب و حصول لفظ کاری نداریم. اسباب و حصول لفظ بمونه برای بعدن. با چی کار داریم؟ با اسباب و حصول معنا. لذا حالا وقتی تصمیه رو درست کنیم چه به این اقسام را میگن اقسام و در اقسام اربعه میگن اقسام و در به حسب معنا اقسام و در به حسب لفظ نیومده بعدن میگن. حالا ما تازه آفریم حالا ما تازه فهمیدیم که چرا اصولی میگن اقسام و در به حسب معنا اقسام و در به حسب لفظ. یعنی یه بار داریم سر لفظ به اسباب و اصولش بحث میکنیم میشه اقسام الوضع و حسب الله. یه بار داریم سر معنا و اسباب و اصولش صحبت میکنیم بگیم اقسام الوضع و حسب المعنا. ما وقت میخواست میخواست شفایی بگیریم برای حضور بخش تخصصی فقه و اصول و دورای تخصصی فقه و اصول یکی از سوالات عمدمون این بود. یک سال با یک سوال اینطوری 15 نفر ما رد کردیم. گفتیم آقا بعد چرا ما میگیم اقسام الوضع به حسب المعنا اقسام الوضع به حسب اللفظ توضیح بده برام فقه خوندی خب این سوال رو فقط تو موجز درست بهش پرداخته نشده. یعنی شما با عبارت موجز به سر این مطلب پی نمیبرید. لذا اگر یادتون باشه ورودی که تو موجز کردیم تا بتونیم اقسام الوضع رو درست بکنی بعد اقسام الوضع به حسب اللفظ هم درست بکنی یه ورود لایتشبه بود. اونطوری که باید چت نمیشد آخره. اون ورود مال یک کسی بود، اینم ورود مال یک کسی دیگه. آقای مظفر اینطوری اومده جلو. پس آقا فتح السلام ما ذکرنا از این توضیح بسیار زیبای آقای مظفر ما فهمیدیم که لفظ و معنا دو موجودن یک. در اصل ثمرات میگم دو موجودن یک. این دو موجود نبودن صفت ایجاد شدن پیش من. دو حالا که نبودن صفت ایجاد شدن محتاج به سبب و علتی هم در ایجادش. ما در طی دو فصل یکی اقسام الوضع به حسب لفظ یکی اقسام الوضع به حسب المعنا اسباب و اصول لفظ و معنا رو برای شما پیگیری و رفیگیری میکنیم. ببینید چجوری به وجود میاد مقداری کمکاش میکنیم اینجا. حالا میخوایم بریم سر اقسام الوضع به حسب المعنا. آقای مظفر میگه سبب حصول معنا حالا معنای ان یه شیئه که ما میخوایم این معنا رو شما چه خودمون ایجاد کنیم. این یه شیء زید عمد دیار در پرشید یه شیء ما مثلا معنا توی شما حاصل کنیم خالی که فرید کنیم. دوباره یادتون داریم که ما در المنطق یه مقدمه فلسفی و اجمالی توی این بحث خوندیم. اینجا میخوام یکم کنکاش کنیم حق و حرف چی گفتیم اونجا بازم یادتون داریم بل اشیاء الوجودات اربعه همه جزء با هم یاد داریم. اونجا به شما یاد دادیم که نفس انسان در مرحله حصول معانی اشیاء وجود ذهنی اشیاء بهش گفتیم وجود ذهنی دیگه گفتیم بل اشیاء الوجودات اربعه وجود خارجی وجود ذهنی لفظی و اونجایی که میخواد به وجود ذهنی اشیاء نائل بشه منفعله. منفعله یعنی چی؟ یعنی خارجی بود من چشم اون تو باز کردم تصویر اومد داخل ذهنم. چش تو باز کن اگه مردی تصویر نگیری ها میتونی؟ در پیدایش و حصول این معانی در سقع نفس ما منفعل از خارجیم. حواست ما با خارجی ارتباط برقرار کردن اذا ولد الانسان یولد به هو خال نفس من کل علم و فکرت فعلی. سوا هذا الاستعداد الفطري هیچی نداشت، فقط این استعدادش میتوانست عالم بشود. آقای مظفر گفت، گفت اما فاذا اصبح یذوق و یشم و یلمس و یرا حوله من الاشیاء و یتأثر منها التأثر المناسب. یتأثر چه معنایی داشت؟ همین دریافته معنی فلسفی دقیقش رو بگید. ببین که شورای چی دیگه گفتن، اینا اومدن وارد نفس انسان شدن. حالا اون مطلبی رو که اونجا گفتی که ما منفعلیم، حتی خواهی کم کنیم یکم اون رو بوداریم بیشتر ادامه رو بریم جلو. آقا میتونه که آفت برای این که این معنا دستم بیاد، یعنی وجود ذهنی شیء علم که دستم بیاد برای این که بتونن به تصویر شیء علم نائل بشن، یه قدم اینه که من خواستم ارتباط با خارج برقرار میکنه، از ارتباط با خارج میکنه. درست دوستان خواهش میکنم بازم خوب دقت کنید به عرض بود. این که خواسته من تو چشم من خواسته یه باطره ارتباط با خارج برقرار کنه و تصویر شدی رو بگیره، این روش برای همه مفاهیمی که پیش منه به درد نمیخونه. چرا؟ خیلی چیزا مادی نیستن. خواسته من با مواد ارتباط برقرار میکنه، خواسته مجرد ما خواهم فعال نشده، یه حس باطنی هم داریم، او فعلا انشاءالله سر جاش باید بیا، الان ها خبری نیست، فعلا من هم اون حس ظاهر، حس ظاهر من با اشیاء مادی ارتباط برقرار میکنیم. پس یه سری از اشیاء که مادی نیستن با این روش من نمیتونم بهشون دست بگیرم. یه سری مفاهیمی دارم که مفاهیم کلی هست، اونا رو هم با خواسته نمیتونم بهشون دست پیدا کنم. مفاهیم کلی چی بودن؟ بازم یادمون بیاد، یادمون گفتی که اسم حسی داریم، خیالی داریم، بعد عقلی میرسیم. کلیات، معقولات، نقش مرحله عقل هست. من چیزی که با خواسته با ارتباط خواسته با خارج به دست میارم تصویر زید دارم از خوب انسان مفهوم انسان که یک واکنشی از مفهوم زید به دست میاد در خزانه عقل انسان. نیست که من به این راحتی بگم همه ادراکاتم رو میتونم با حواس پنجگانم از خارج تعمیر کنم. آقایون توضیح میدن، میگن که ما اینجا میخوام یه رابطه کلی براتون بیان کنیم. برای اون جایی که من میتونم اون معنای علم رو به دست بیارم، اون معنای علم که معنای شیء منه که بعد قرار مدلول در اون دلالت قرار بگیره، یه سبب میخوام. سبب اون معنا، سبب اون معنا یا ارتباط من با خود خارج اون شیعه ها، که نتیجهش اینه که مستقیما همون چیزی که اینجا دارن به دست هم میرسه. سبب و حصول این معنا ارتباط حاسه و خارجه، حاسه من همون چیزی رو از خارج میاره که الان اینجا هست، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. آقای مدفر میگه که این یه قسمه، قسمه دیگه اونجاییه که حاسه دخالت نداره. اینجا که حاسه دخالت نداره، من از یه سری معانی دیگه که پیشم بوده به این معنا ها نائل میشن. پس یا یه سری
حالا من دم بشم به شما گفتم ارتباط ماسته با خارج یا یه سمخیه یا ممکن یه چیز جمع بعدا دارد کذا بشه از منشه ارتباط خاصه با خارج یه چیز دیگه باشه. یه طوریه که من تو اسباب و حصولم یه چیزی وجود داره که همین چیزی که ایجاد مستقیم به من میده خارج هم نه اینطوری نیست. یه چیزی اونجا دارم که از طرف معانی درونده من باید با استفاده از اون معنا به این تصویر اینجا پی ببرم. آقای مزفر که این قسم دوم حالا این قسم دوم باید اون معناه به یک نحوی حاکی از این معنا باشه. حاکی از این معنا بودن یعنی چی؟ یعنی باید اون معنا وجه و عنوان برای این معنای فرانی تا من بتونم از اون معنای به این برسم و الا اگر اون معنا حاکی از این نباشه وجه و عنوان این معنا نباشه یعنی به اینکه اینها تبادل باشه ارتباطی برقرار نشه و که نمیتونم این معنا را از چیگم او در بیارم دیگه او سبب این ها داریم میدونیم تصویرات قضیه تردیدیه اسباب و حصول این معنا چجوری هست یا اسباب خودشه که میارتش یا این که نه یه چیزیه که وجه و عنوانه یه چیزیه که یک معناییه اون معناه که اینجا قرار داره اون معناه باید یه ارتباط باید داشته باشه که بعد بتونه از این معنا حکایت کنه. وقتی دست من به اون میرسه از توشی که موی متولد میشه برای من. مثالش بعدا میدونی مثالش میشه بسه پس مثال از قدر مرامه درست شد؟ نه یادیسته اونجا من یه طوری بود این یه خصوصیتی داشت خودش اطلاع به دستم نمیرسیم اما یه معنای اینجا داشتن این معناه در ضمن خودش میتونه اینا رو نشون بده لذا من با اون معنا به اینا پی بردم انتقال به اینا پیدا بکنم آقای مجفر میگه حالا حتما توضیح بدن حالا عبارتهای اصولی اصولی گفتن تصور یا به نفذر یا ها به وجهه این با چه باهی اینجا باهی طلبیته تصوری که به سبب خودش ایجاد میشه مستقیم میاد کارش هم نده واحد نده بعضی موقع تصوری که به وسیله خودش نمیاد ما خودشو فعلا در دستمون نیست به وسیله یه چیز دیگه میاد که اون چیز بعد به عنوان اینه حاکی اصلیه پس این ضمیرها رو کی برمیگرده؟ به خود این تصور رو برمیگرده به سببش نه من وقتی اول کنم تو عالم الفاظ مکله به صورت استعارت معناش کنم اما نه برهان من که گفت اینا اسباب و حصول معنا حلاز فلسفی حلاز لغوی بشه به این استعاره نظریه فرق زیادی وجود نداشته باشه اما از حلاز فلسفی اون جایی که علت دیگر سببیه کنه درست شد؟ خب تا اینجا دیگر پایین بیاییم اما اونجایی که به درشه و عنوان داریم کار میکنیم خاصی که خالص میکنیم که حاضر من در فرد من این معنایی داده شده درست شد؟ من با اون حاضر به این این نرسیم یه معنایی دادم به دیگه داره یه معنای به نام باید من با این معنایه میخوام که یکی دارم حاضر من چقدر دخالت داشت؟
نام خواهد بگم سیوازن های به این بازم یه سرابی دیگه میخواد خیلی از خود باید
باید خودش چون در جبه خودش این رو بیده داشته باشه مثلا مثال بخوام بزنم چون بعدا باید این مثال بخش کنم سر امکان و بخوش بخش باید بکنم بزا فعلا با مثال فرضی دارم میگم درست شو باید او در شکم خودش بتونه مرخاصیت برای داشته باشه بعد با عنوان یکان مثال رو باید بکنم آقا میگه پس تصور تصوری که من دارم یا به نفس تولید میشه یا به بچه تولید بعد می فرمایید که حالا یه دیگه هم بگید تصوراتی که دست من هست تصوراتی که دست من هست یا کلی هم یا
جزئی هم
کلی هم ایشید یه تو حالت هستید جزئی هم ایشید یه هم سر تو حالت هستید در تصورات من یا کلی هم یا
جزئی هم
آقا کلی و جزئی وصف چیه؟ وصف تصور یا وصف اون چیزی نیست که به نفست یا به وجهه وصف اون سببت یا وصف این معنا هست؟
وصف این معنا هست
پس چه اتفاق میفته از هم بگیده تو با هم دیگه؟ میگیم تصور کلی یه بار به نفست به دست من میرسه یه بار به وجهه تصور جزئی یه بار به نفسه به دست من میرسه یه بار
به وجهه به دست من میرسه
تصور جزئی که به نفسه یعنی بعد خاص برای جزئی و کلی کلمه خاص و عام به کار میبرن خاص یعنی جزئی عام یعنی
کلی
بعد خاص موضوع در خاص وضع من یعنی اون اسباب و حصول من اون اسباب و حصول من ها اسباب و حصول من که میخوان من رو به اون معنا برسونن کارت هم به نفست به نفست یعنی این هم جزئیه این که جزئیه این هم به نفست یعنی این هم جزئیه وضع من ها موضوع الله من ها کارت هم وضع من عام به موضوع ده منم عام به نسبت
یعنی کلیه عام
تصور کلی رو میخوام به نسبت به دست بیارم تصور کلی رو به نسبت به دست بیارم یعنی وضع من عام به سبب حضور من عام به موضوع ده ایش هم که خودشه عام به نسبت رو بکنم
خاص و عام به جزئی و کلی
یه نفسه و به وجه سر اسباب داره پیاده میشه این تقسیمی که من دارم میکنم سر اسباب و حصوله تقسیم تصور به جزئی و کلی وقت کیه؟ خود اون تصور هست مجبول هست
تقویه چونی دارم دیگه؟
به این میگم خاص اصطلاحا به این میگم آقا میگه گاهی اوقات تصور جزئی رو به نفسه به دست میارم به نفسه به دست میارم یعنی بعد من خاص جان
نه
آقا یعنی جزئی دارم اون کلی پیاده میکنم ببین بعد من دوباره بیا بعد من خاصه یعنی به نفسه تو کجا جایی موضوع دارم هم خاصه گاهی وقت وضع من عامه میشه تصور کلی که به نفسه باشه موضوع وضع من عام موضوع وضع من عام میشه گاهی وقت نه وضع من عامه موضوع وضع هم خاصه وضع عام موضوع وضع خاص یعنی چی معنا شده وضع عامه یعنی چی یعنی سبب به وجه هست عام و خاصه چون با هم فرق دارن یه رو به وجه ها داریم کار میکنیم حالا که داریم کل وجه ها کار میکنیم وضع من عامه یعنی کلیه عام وقتی اومد تو بحث قرار گرفت موضوع در چیه؟ خاصه گفتم من عام موضوع در خاص یعنی اینجا تو بعد میذارم اونجا معنای جزئی داره میشه
جسم اینجا
میشه جسم نه
بخواد بره این سمتون کتاب رو یکی یکی خرطون من دینا رو
اثبات میداد که بازار به نقصر شما فرمید خاص میشه
به نقصه باید پیاده کنیم کلی یا جزئی خب نگفتیم معنا یا تصور یا کلیه یا جزئیه باشه جدا کنیم خواهد چهار قسمش کنیم دیگه میگیم تصور یا کلیه یا جزئی یا یه طرف بعد تصور یا به نقصه به دست یا به وجه به دست میام از زمین ها چهار قسم درست میشه و از خواهد موضوع اون زن خواهد برخواست موضوع لخواست کنی چی؟ رو بروش بنیسیم یعنی تصور جزئی به نفسه یا ببنده؟ بعد آم خواهد ترکیب اصولی موضوع اونده آم یعنی تصور جزئی یا تصور کلی؟ موضوع اونده آم یا خواسته؟ آم دیگه موضوع اونده که آمه یعنی تصور کلی این آمه این هم آمه پس به نفس یا به وجه؟ به نفس رفقا این تصور که میگین وقتی دارید با ادبیات اینطوری کار میکنید در واقع اول دارید موضوع اونده رو فکر میکنید بعد در رو فکر میکنید چون کلمه به نفس و به وجه بودن ناظره به وجه به تصور بودن ناظره به موضوع اونده گفتار دارم میگم وقتی میخواید ادا کنید میگید وضع آن موضوع اون لفظ از وضع شروع میکنید و از عامه یعنی به نفس موضوع لعامه یعنی تصور کلیه وقتی دارید این طوری ادبیات گفتاریتون رو عوض میکنید میگید تصور کلیه به نفس تصور کلی اول اشاره به این داره به نفس بودن اشاره به این داره برعکس میشه میدونم نه دارم میگم تو ادا تو هین ادا اول وضع میگید بعد موضوع اون وقتی اینطوری حرف میزنید وقتی اونطوری حرف میزنید اول موضوع اون رو میگید بعد وضع میگید فقط حواستون باشه تمام طور قصه سوم چهارم پوشیده وقتی میگیم وضع خاص موضوع اون لا عام این یعنی چه آقا موضوع اون لا من عام یعنی تصور کلی یا جزئی تصور کلی وضع من خاصه خیلی ببشه حالا قسم چهارم وضع آن موضوع الله موضوع الله که خاصه پس تصور وضع ات آمه جان به وجهه یعنی با یک معنایی که از شؤون و مرآت برای اینه دارم پی به این میبرم درست شد؟ جان ما
حتی فهمید فرد آم یعنی یعنی عنوان باشه یعنی به وجهه اگه فرد خاص باشه یعنی عنوان نیست یعنی به نفسه پس اونجا یک جرمیون میشن یعنی میشن به نفسه به وجهه به نفسه به وجهه
ترتیب رو شما مخواهید بگید
نه تو الان تو فهمید فرد خاص موضوع لفظ
عام یعنی چی؟
عام باشه
نه عام نه یه عنوان نه عام یعنی چی؟ معنا تو الفاظ رو معنا کنیم بعد عام یعنی چیه؟ یعنی کلیه ای تا اینجا پس دعوا دیگه الان تو قسم کلی هایی نه تو قسم جزئی
وقتی جایی رو عام حرف میزنیم یعنی اینجا اون جلده عامه یعنی کلیه دیگه یعنی اینجا یعنی قسم یه قسم از این گفتیم یه قسم هارون هم از این بود وقتی اسم آمیاری باید یه روی کار کنیم حالا که میگم و موضوع اونله هم آمه این یعنی موضوع اونله هم کلیه درست شد؟ یعنی تصور هم کلیه حالا سوالمون اینه وضع چجوریه؟ وضع چجوری یعنی به نفسه میاد یا به وجه میاد؟ اگه به نفسه میاد این هم آمه آم و آم با هم منتظر میشه
به نفسه
هم یه خواست نه نمیدونم خواست و عنوان چی به نفسه یعنی مطابقت ببین حالا ببین بله بله نظارت رو بعد
داره
به نفسه یعنی مطابقت به وجه یعنی عدم مطابقت اما از بیرون گفتیم چه عدم مطابقتی اما عدم مطابقتی که بتونه او حکایت کنه هر عدم مطابقتی به درد ما آی برای نجات نمیخوره امکان نداره. حواسمون رو باید متبایره که به هم ربطی نداره. خب حالا تمام یه دقیقه بگمش که عبارتمون بخونم همه توضیح داده. اگه الان عبارت چه نخونم هیچ دیگه بمونه فردا از اول دوباره کلشو بگم. فقط مثالاش هم بزنیم. آقای مظفر میگه که آقا قسم اول که وقت خاص موضوع لخواسته، قسم اول که وقت خاص موضوع لخواسته، مثالش چیه آقا؟ اگه خوندی اینه بگید دارم علامه شخص. قسم دوم که وقت آن موضوع لعامه چیه؟ اسماء اجناس. اسم جن به نفس است به نفس است مثل انسان. عنوان یعنی چیه حاج آقا؟
آینه برای
انسان. نه انسان آینه برای حیوان ناطق که خودشه، نه برای افرادش. عام استقراقی نبید تا انتق خوندی شیخ آیه حیاتی بزرگوار شد اصول. ببینید انسان داره از خودش حکایت میکنه. خودش یعنی چی؟ این حیواناته صفت کن مستاق تو عالم نداره. مفهوم ملک بذاری کم بریم تو منده. مفهوم خدا واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود کلیه یا جزئیه؟ ها؟ کلیه. مفهوم واجب الوجود کلیه، حاکی از خودشه. مایه جبله الوجوده. حالا مصداقش تو عالم یکی یا دو تا یا سه تا؟ تف نریم تو مصداق.
کار افراد دارن
به نفس خاص یا به نفس ناظره به وضعه. اگر خاص داشتی به نفس یعنی خاصه، یعنی اگر جزئی بود میخواستی به نفس ازش شکایت کنی، وضعت هم جزئیه. نفسش خودشه دیگه، نفس زمین داره برمیگرده دیگه. گفتم نه زمینش برمیگرده، من همه مقدمات برای همین چیدم. اگر عامه یعنی کلیه، موضوع اون له، موضوع اون له، اون مدلول تو، مدلوله که میخواد طرف دلالت قرار بگیره تو بعد، اون معنای موضوع اون له، معنای مدلول شما اگر جزئیه و به نفس است، خب وضعش هم جزئیه. اگر جزئیه و به وجه هست، یعنی وضعش کلیه. اگر کلیه به نفس هست، یعنی وضعش کلیه. اگر کلیه به وجه هست، یعنی وضعش جزئی. حالا دو قسم اول مصداق دارن، بحثی که آقایون و اصولیین دارن دیگه اینا رو بلدید دیگه. تو امکان قسم ثالث و وقوع، توی وقوع قسم ثالث و امکان قسم رابعه. در امکان قسم ثالث بحثی وجود نداره، چون کلی میتونه مرآت جزئی باشه، چون کلی حاکیه انسان در ذهن خودش دیده امر و بد میتونه داشته باشه. اما در وقوعش محل بحثه. جایی داریم که وقوع اینطوری داشته باشه؟ از اون طرف در قسم رابع در امکانش بحث است. آیا اصلا جزئی میتونه حاکی از کلی باشه یا نه؟ این محل بحث ما. حالا سوال، کلی حاکی از جزئی هست مصداق داره، اما جزئی نمیتونه حاکی باشه، این قسم رابع ممتنع است. این حکایت جزئی از کلی بحث اصولیه. حکایت این حکایت مفهومات ذهنیه از محکیات خودشون. حکایت یه بحث فلسفیه، نه بحث اصولیه. معرفت شناسیه، ذهن شناسیه، مفهوم شناسیه. فقط کردید بحث این که جزئی میتونه حاکی باشه یا نمیتونه حاکی باشه، کلی میتونه حاکی باشه یا نمیتونه حاکی باشه، بحث سر حکایته، بحث سر به اصطلاح اصولی مرآتیته. حالا الفاظ خود دعوا نداریم روش. بحث سر حکایت و مرآتیته. بحث حکایت و مرآتیته بحث اصولیه یا غیر اصولی؟ میگه غیر اصولی. جان دلالت بحث منطقی، بحث منطقی. اصل موضوعش تو مفهوم ذهنی از کجا میاد؟ فلسفه که قانون علیت درست میکنه، دلالت بر مدار علیت درست میکنه. فلسفه که مفهوم درست میکنه، حکایت درست میکنه، قوانین اساسی دلالت ها رو بهت میده. بهت میگه آقا من بهت میگم مفهوم قابلیت اینو نداره، قابلیت حکایت از این محدوده به بعد نداره، یه خط قرمزشه. اگه فلسفه به شما مرزشو داد دیگه تو صد تا اعتبارم بکنی دلالتت پا ها دیگه. پس بحث حکایت یک بحث فنی تکوینی و حقیقیه، ربطی هم به اعتبارات ما نداره، یه بحث فلسفیه. لذا هم این بحث اقسام وقتی میبینید از سخت‌ترین مباحث قسمت مقدمه و اصوله، بخاطری که بحث لفظی نیست، بحث اصولی نیست، مال فلاسفه هست، بحث حکایت در واقع. اونجا هم باید این مدار حکایت رو درست کنید. جانم موضوع معنا، یعنی موضوع لهتون، یعنی مدلولتون جزئی باشه. اینو میخوام بگم این قسم ثالثه. مثلا خب میگن اینا میخوان الان همین رو بحث کنن، قشنگ رسید به اصل جو. اینا میخوان بگن که ببینیم عام میتونه از خاص حکایت کنه، لذا قسم ثالث امکان داره. حالا ببینیم عقلایی هست که وقوع داشته باشه، چون عالم وضع دست کیه؟ دوستان دست فلاسفه خونیه، دست عقلاه، عقلا عوام الناس. اینا ممکنه هیچ درس علمی اینطوری نخونده باشن. ما علاوه بر فلسفی ممکنه بگیم که عام میتونه از جزئی حکایت کنه، از خاص حکایت کنه، کلی میتونه از جزئی حکایت کنه. اگه باب حکایتش مفتوح شد، معنای چیه؟ معناش امکان، امکان قسم ثالثه. اما حالا وقوع داره یا نه تابع عقلاست. ممکنه عقلا قسمی برای این درست نکرده باشن، فردی برای این قسم درست نکرده باشن. قسم رابطه که میگیم امکان نداره، یعنی میخوام بگیم علاوه بر فلسفی مستحیله حکایت الجزئی عن الکلی. پس بحث امکان یه بحث فلسفیه، بحث وقوعش که عقلاییه تابع اعتبارات عقلاییه. حالا بخونیم لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا، لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا. در وضع ما از نیاز داریم تصور لفظ و معنا کنیم، لأن الوضع دخل داره حکم علل معنا و علل لفظ. درست نمی کنم تا اینو تمام بکنید نمیدید که نشه. لأن الوضع حکم علل معنا و علل لفظ. امروز صبح براعت یه قسمتی داشتیم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه 6 تا مطلب رو توی یه پاراگراف توضیح داده. مدعا، دلیل بر این مدعا، وجه اشکال به این مدعا، 3 وجه جواب به این اشکال، بعد بر این اشکال و جواب ایراد بیان وحید بهبهانی، اشکال محقق قمی و جواب صاحب فصول به کل این ایرادها. همه رو تو همین عبارت توی پاراگراف جمع کرده بود، توضیح دادیم. وقتی رفتم دیدم این 5 دقیقه بیشتر نمونده، گفتم اگر من بخوام این پاراگراف رو نخونم فردا که می‌خواد بیاد دوباره از اول باید همه اینا رو توضیح بدم. دوباره همین اتفاق میفته، یه تسلسل اتفاق میفته، ممکنه تا آخر تا سر همین پاراگراف بمونیم. لذا همین الان بخونیمش بهتره. حالا این قضیه شأن شما هم هست، نخونیمش دوباره فردا بعد اول توضیح بدید. لأن الوضع حکم علل معنا و علل لفظ. تو استدلالش خیلی زیباست. چون بعد چرا ما نیاز به تصور لفظ و معنا داریم؟ لأن الوضع حکم، حکم عملیات ذهنیه، علل معنا و علل لفظ. دال و مدلول، آیه مهدیان، دال و مدلول در عالم دلالت در سوق نفس من شکل میگیرن. پارسال گفتم ایشون میگه که حکم عملیات ذهنیه، بین یه دال و مدلول در سوق نفس خودم، طرفینش پیش منه. ولا یصح الحکم علی الشیء، حالا این شیء دال باشه یا مدلول فرق نمیکنه. آره میخواد به سبب اصول لفظ برسه. میگه دلالت، من گفتم بعد چیه؟ جهل. جل ارتباط بین لفظ و معناه. این لفظ و این ارتباط کی داره برقرار میکنه؟ من باید دال و مدلول پیش خودم داشته باشم تا بتونم ارتباطشون برقرار کنم. حالا اینا چجوری میان پیشم؟ اسباب و حصولی دارم. لا یصح الحکم علی الشیء، چه دال چه مدلول، الا بعد تصوره و معرفته، حالا ولو به وجه من الوجود، بالاخره باید پیشم باشه، ولو علی نحو الاجماع، اما بالاخره باید باشه. من بر مجهول مطلق حکم نمی کنم. اینو تو منطق یاد بسید. لأن تصور شیعه، این شیعه یعنی چه آقا؟ آقا شیعه بالایی اهم بود، چه دال چه مدود، لا یصح الحکم علی الشیء، چه دال چه مدود، الا بعد تصوری و معرفته. دال و مدود باید پیش من باشن. پایین مراد از شیعه میشه مدلول، میشه موضوع الله. لأن تصور شیعه، تصور موضوع الله، قد یکون به نفسه و قد یکون به وجه. به وجه یعنی چی؟ ای به تصور عنوان عام ینطبق علی و یشارو به وسیله یا به سبب این عنوان عام الی اون شیء موضوع له مذلول. رفقا این عبارت فقط به ثالث رو میگیره. آقای مظفر عبارت رو با مختار خودش داره توضیح میده. گفت به تصور عنوان عام که ینطبق علی تر، یعنی وضع من عام باشه موضوع له هم خاص باشه میشه فقط به ثالث. آقای مظفر وقتی میخواد تحریر محل نزاع کنه، ولو اینکه تو اصول فقه جلد دار می تو اجتماع نه خوب تحریر محل نزاع میکنه، اما اینجا که خواسته تحریر محل نزاع کنه با مختار پیش رفته، اشتباهه. مفهوم شد؟ بریم بعد. اذ یکون ذلک العنوان العام مرآتا و کاشفا عن الشيء. مثال میزنه کما اذا حکمت علی شبح من بعید کانه ابیض مثلا و انت لا تعرفه بنفسه، سامو شیعه رو خودش نمیشناسی که انه ایو شیعه رو بچیه، فقط یه چیز سفیدیه. و اکثر ما تعرفه ان، بیشترین چیزی که او شیعه میدونی اینه که انه شیعه من الاشیا، او یا یکم دقیق تر حیوان من الحیوانات، خودش نمیشناسی، میگی اون سفیده رو میگه، همین کافیه. فقط صح حکمک علی اون شیعه به انه ابیضون، همین که میدونی یه چیزیه اما سفیده میگی او ابیضه، یا عنوان مشیر درست میکنی با اون عنوان مشیر اشاره به او شیء میکنی. ما انک لم تعرفه و لم تتصوره بنفسه، نشناختیش، درست تصورش نکردی خودشو. و انما تصورته به عنوان انه شیء او حیوان لا اکثر، یا عنوان مبهمی دست بود، بیشتر هم نداشتی، اما به اشرت به الی، اما با این عنوان به اشرت به این عنوان انده و ابیزون اله اون شه با یه عنوان مشیر اشاره بش کردیم. و هازا ما یوسم ما فی عرفهم تصور و شی به وجه. پس مراد اصولی از تصور و شی به وجه عنوان مشیره، یه چیزی که بشه باش اشاره کرده یه چیز دیگه ای، و واقعا تصمیم تفاهم اتفاق بیرسه. و هوا کافل به صحت الحکم علشه، این کافیه. اینجا اون دفعه داره یه دفعه دخل مقدرم جواب میده، میگه اگر یه فیلسوفی اومد به من گفت که آقا عنوان مشیر قابلیت حکایت نداره، فقط تو به نفسها ما رو خلاصه کرد، برهان اقامه کرد، دو قسم پایین از حیز انتفاع ساقط میشه، امکانشون زیر سوال میره، اصلا دیگه وارد محل فرض نمیشه. اما نه، من الان با این توضیحی که دادم دیدید که اینا وارد شده. و هذا به خلاف المجهول محض، این به خلاف مورد مجهول محض، فانه لا يمكن الحكم عليه ابدا، بعد مجهول محض نمیشه حکم کرد. و علاهاتو بنابراین فإنه خلاصه یکفی نافی صحت الوز للمعنا، کافیست برای ما در صحت الوز برای یک معنای خاص که ان نتصوره به وجه، اون معنا رو به وجه تصور کنیم. کما لو کنا تصورنا به نفسه، همونطور که اگر ما تصور به نفس داشتیم چجوری وز میکردیم، کافی بود، به وجه هم کافیه. خب ولما عرفنا، از اونجایی که دانستیم که ان المعنا لابد من تصوره و ان نتصوره علا نحوه، نحوه این چی ها؟ به نفس و به وجه. فإن المعنا به هازل اعتبار، زمین رو درست برگردیم رو فقط خواهش میکنه. فإنه این معناه به هازل اعتبار، کدوم اعتبار؟ به نفس و به وجه بودن و به اعتبار انسان. حالا اعتبار دوم بگیم، ملاک دوم تقسیم رو بگیم، ان المعنا قد یکون خاصن ای جزئیا و قد یکون عامن ای کلیا. نقول حالا بعد از ضرب این دو تا تقسیم، نقول ان الوضع ينقسم الى اربعه اقسام عقليه، چهار فرض داریم. یک، ان يكون المعنى المتصور جزئيا موضوع له، چی؟ نفس ذلك الجزئي، اون معنای متصور حين الوضع جزئي موضوع له، خود اون جزئي. یا عبارت دیگه، ان الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه، سیسمى هذا القید البعض خاصا بر موضوع له، ان یکون المتصور کلیا بر موضوع له نفس ذلك الکلی عام عام، ای ان الموضوع له کلی و متصور به نفسه لا به وجه، سیسمى هذا القید بعض عام موضوع له عام که بلدی، ان یکون المتصور کلیا موضوع له خود کلیه نیست، افراد ذلك الکلی مصادیقش لا نفس کلی، ای ان الموضوع له جزئی غیر متصور به نفسه بل به وجهه، و یوسف مازل قید و از آن موضوع لخواست. آقا پس وضع رو میکیم یعنی به نفس و به وجه، موضوع لخواست که میگیم یعنی تصور کلی یا جزئی، درست معنا کنیم. ان يكون المتصرف جزئيا موضوع لهم كليا لذلك الجزئي و يسمى هذا الاحساس خصوصا اذا عرفت هذا الاقسام تمام كنم چش سختم گذشته اذا عرفت هذا الاقسام المتصبر العقلية فنقول لا نزاع في امكان الاقسام الثلاثة الاولى ستای اول ممکنه امکان داره کما لا نزاع في وقوع القسمين الاولين تو دو تای اولی هم وقوع هم داریم مصداق هم داره مثال الاول الاعلام الشخصية مثال الثانی اسماء الاجناس و انما النزاع وقع في امرين دو جا نزاع داریم یک الاول في امكان القسم الرابع و الثانی في وقوع الثالث بعد تسلیم به امكان القسم الثالث دو تاش هم معرکت الاراء حالا و صحیح و اندنا استحالت الرابع و وقوع الثالث صحیح استحاله رابع و وقوع الثالثه انشاءالله شاید برسیم وقوع الثالث عدتش به قافی عدت های مزفته و مثاله الخروج و اسماء الاشاره و زمائر و الاستفاق نحوه ها علاما سیعتی فردا انشاءالله صلی اللہ محمد و آمد رفقای عزیز وضعی که در عنوان این قسم اومده در عنوان این فصل اقسام الوضع وضع همین اقسام الوضع که گفتیم اقسام الوضع گفتیم دیگه که بعد همون کلمه وضع رو در این تقسیم بندی آوردیم یا نه آوردیم نگاه کنید اینجا رو آوردیم یا نه آوردیم وضع اومد دیگه این وضع با وضعی که ما تو حقیقت الوضع معنا کردیم مشترک نفسیه فکر کنید سرش رو فردا حقیقت و رد که گفتیم بعض جهل و تفسیده این بعض با او از مشکل تربیه
این توضیح همه از سختر قبلی میشه
ها درست بسن